أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عليكم ورحمة الله. امیدوارم که حال همه دوستان خوب باشد و در سلامت کامل به سر ببرند. سلامتی و فراغت از نعمتهایی است که انسان خیلی وقتها قدرش را نمی‌داند. لذا همه ما باید شاکر این نعمتها باشیم و از خدا بخواهیم که این نعمتها را بر ما افزون بکند، همینطور بر تمامی مردم کشور که می‌دانیم در وضعیت سختی قرار داریم و مسائل اقتصادی خصوصاً بر مردم فشار زیادی وارد می‌کند. لذا یکی از دعاهای همه ما باید این باشد که برای اصلاح امور کشور در راستای تأمین مصالح مسلمین در چارچوب موازین اسلامی دعا بکنیم، و مهمترین دعای ما بلکه باید همین باشد، چون مردمی که در یک کشور زندگی میکنند به تعبیر برخی از روایات مانند مردمی هستند که در یک کشتی قرار دارند. اگر یک گوشه ای از این کشتی آسیب ببیند، همه اون مردم دچار آسیب خواهند شد. بنابراین دعای ما برای اصلاح امور کشور در واقع دعایی است که نتیجهش شامل حال همه ما خواهد شد ان شاء الله الرحمن. بسیار خوب، بحث ما در مورد فراز دوم عهدنامه مالک اشتر بود. دیدیم که در این فراز امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک فرموده است امره به تقوی الله و ایثار طاعته. امیرالمؤمنین به عنوان حاکم اعلا دستور می‌دهد به مالک اشتر به عنوان فرمانداری که او را برای سرزمین مصر منصوب کرده که تقوای الهی را رعایت کند و ایثار طاعته و طاعت خداوند را بر هر چیز دیگری مقدم بشمارد. و اتباع ما امر بهی فی کتابه من فرائضه و سننه، و تبعیت کند، پیروی کند مالک از آنچه خداوند در کتاب خود به آن فرمان داده، اعم از فرائض و سنن الهی، همان فرائض و سننی که لا یسعد احد الا باتباعها، هیچ کس نیک بخت یا سعادتمند نمی شود مگر با پیروی از آنها. ولا یشقا الا مع جحودها و اضاعتها، و هیچ کس نگون بخت یا شقاوتمند نمی گردد مگر با جحودها، ای انکارها، و اضاعتها، ای عدم العمل بها. هیچ کس نگون بخت یا شقاوتمند نمی شود مگر با انکار آنها و تباه ساختن آنها، از این طریق که عمل نکند با آن فرائض و سنن و آنها را به این ترتیب تباه بسازد. در مورد این فراز توضیحاتی عرض کردیم، و اما یکی دو نکته دیگر را هم می افزاییم. یک نکته آن است که در این فراز در واقع امیرالمؤمنین علیه السلام دارد توجه می‌دهد مالک را به این مطلب که خودسازی بر جامعه سازی مقدم است. خودسازی بر جامعه سازی مقدم است. کسی می‌تواند جامعه را بسازد که ابتدا خود را ساخته باشد. این مطلب را امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 73 نهج البلاغه با وضوح بیشتری بیان کرده. در آنجا فرموده است من نسب نفسه للناس اماما فلیبدأ به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. کسی که خود را در مقام پیشوایی و امامت و رهبری مردم قرار می دهد باید پیش از آن که به تعلیم دیگران بپردازد به تعلیم خیش اقدام کند. فلیبدأ به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. وَلْيَكُنْ تَعْدِيبُهُ بِسِيرَتِهِ قَبْلَ تَعْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ. و باید تأدیب و تعلیمی که چنین شخصی نسبت به دیگران می‌خواهد اعمال بکند پیش از آن که با زبان باشد با عمل صورت بگیرد. یعنی وقتی که کسی در مقام رهبری مردم قرار می‌گیره و می‌خواهد مردم را تأدیب کند، تأدیب کند یعنی مؤدب کند به آداب الهی، یعنی آداب الهی را در میان مردم ترویج کند. چنین شخصی برای ترویج آداب الهی در میان مردم باید ابتدا از سیره و رفتار خود کمک بگیرد، یعنی خودش در عمل پایبند به آداب الهی باشد تا مردم از او عملا درس پایبندی به آداب الهی را بیاموزند. قبل تأدیبهی به لسانه، قبل از این که بخواهد با سخنرانی کردن و صحبت کردن مردم را مؤدب به آداب الهی بکند. عملی که از یک شخص، شخصی که در مقام رهبری جامعه قرار دارد صادر می شود، اثرش از سخن گفتن او و سخنرانی کردن او به مراتب بیشتر است. همونطور که در شعر فارسی هم ما می خوانیم که 200 گفته چون نیم کردار نیست. 200 گفته، 200 بار آدم مطلبی را بگوید چون نیم کردار نیست. اما اگر یک بار، حتی کمتر از یک بار هم عملی را انجام بدهد، این یک بار و یا کمتر از یک بار اثرش از آن 200 بار سخن گفتن بیشتر خواهد بود. چرا؟ چون مردم می‌بینند که شخصی که دارد این حرف ها را می‌زند خودش قبل از دیگران پایبند به سخنان خیش هست. بعد امیرالمومنین اضافه میکند در همین حکمت 73 که معلم نفسهی و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم. کسی که معلم و ادب کننده خیشتن است به احترام سزاوارتر است از کسی که معلم و مربی مردم است. اون کسی که خود را ادب می کند، به خود علوم مختلف را می آموزد، یعنی به دنبال یاد گرفتن علوم مختلف می رود، این چنین کسی نسبت به کسی که دیگران را تعلیم می دهد و به دیگران ادب می آموزد سزاوارتر است به احترام و تکریم و تعظیم. خب پس این نکته مهمی است که از حیث روانشناسی هم ما می‌دانیم تأثیر فراوانی دارد. عالم بی عمل سخنانش در مردم اثر نمی‌گذارد. در روایتی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم که ان العالم اذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل المطر عن الصفا. هنگامی که عالم به علم خودش عمل نکند، موعظه او از دلها فرو می ریزد، همان گونه که قطره های باران از سنگ سخت فرو می ریزد. یعنی قطره باران وقتی روی سنگ سخت باریده می شود، در اون سنگ اثر نمی گذارد، از روی سنگ می لغزد و پایین می آید. موعظه عالمی که به علمش عمل نکند، تأثیرگذاری این موعظه در قلوب مردم مانند باریدن باران است روی سنگ سخت. همونطور که باران از روی سنگ سخت می لغزد و در سنگ نفوذ نمی کند، همینطور موعظه عالم بی عمل از روی قلوب مردم می لغزد و در قلوب آنان نفوذ نمی کند. این روایت در کتاب کافی آمده، جلد 1 صفحه 44. بر همین اساس خود امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 175 نهج البلاغه فرموده است: ایها الناس انی والله ما احثكم على طاعت الا اسبقكم الیها ولا انهاكم عن معصیت الا و اتناها قبلكم عنها. چقدر عبارات زیبایی است. ای مردم، به خدا سوگند من شما را به هیچ طاعتی ترغیب نمی کنم مگر این که خودم پیش از شما به آن عمل می کنم و شما را از هیچ معصیتی باز نمی دارم مگر این که خودم پیش از شما از آن معصیت دوری می جویم و آن را ترک می کنم. پس این یک نکته خیلی مهم و قابل توجهی است. مقدم بودن خودسازی بر جامعه سازی. بنابراین وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشدر دستور می دهد که رعایت تقوا بکند، ایثار طاعت الهی بکند، طاعت الهی را بر هر چیز مقدم بدارد الی آخر، این از این باب است که اگر مالک می خواهد توفیق داشته باشد در اداره امور مصر، لازمه این توفیق آن است که قبل از آن که به اصلاح مردم مصر و امور مصر بپردازد، به اصلاح خودش بپردازد. و این اختصاص به مالک ندارد. همونطور که دیدیم در این حکمت 73 نهج البلاغه: من نسب نفسه للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسه، در مورد همگان جاری می شود. و باز همانطور که عرض کردیم، این مطلب در واقع اشاره به یک ارتکاز عقلایی دارد، اشاره به یک سیره عقلایی هم دارد. مردم یک فهمی در ذهنشان، در اعماق ذهنشان وجود داره و اون این است که میگن وقتی کسی سخن میگوید، اگر این سخنان واقعیت داشته باشد، باید قبل از آن که در دیگران تأثیر بگذارد، در خود سخنگو تأثیر گذاشته باشد. این یک فهم عقلاییه که در اعماق ذهن عقلا وجود دارد، یک ارتکاز عقلاییه. بر اساس این فهم مردم یک سیره‌ای در میانشان شکل گرفته، یک سیره‌ای در میان عقلا شکل گرفته که نگاه می‌کنند به رفتار عملی اون سخنران، سخنگو، اون کسی که در مقام تعلیم و تربیت دیگران برآمده است، در هر رتبه‌ای که باشد، ممکن است یه موقعی طلبه‌ای باشد مثل بنده و شما، ممکنه یه موقعی در یک مقام و مسند حکومتی باشد، در مراتب مختلف به اصطلاح اقشار تأثیرگذار بر جامعه، کسانی که الگوی دیگران واقع می شوند یا خود را در این مقام قرار می دهند. نگاه می کنند به رفتار اونها، ببینند آیا رفتار اونها مطابق گفتارشان هست یا خیر. بنابراین فرمایش امیرالمومنین علیه السلام ناظر است به یک نکته ارتکازی عقلایی که بر اساس آن یک سیره عقلایی شکل گرفته و می‌بینیم که در روایات ما هم چقدر نسبت به این مسئله تأکید وجود دارد. در مورد عالم بی عمل ما روایات فراوانی در مذمت چنین کسی داریم. خب پس به این ترتیب در این فراز دوم نکته دیگری که فهمیده می شود آن است که خودسازی بر جامعه سازی تقدم دارد. همینطور فهمیده می شود که تعلیم خود، تعلیم و تأدیب خود بر تعلیم و تأدیب دیگران مقدم است. تا انسان نتوانسته خود را مؤدب به آداب الهی بکند، نباید به سراغ دیگران برود. به همین جهت است که در تاریخ می‌خوانیم بعضی از بزرگان که در دوران حکومت بنی عباس از اونها خواسته شد که قضاوت را بر عهده بگیرند، گفتند ما هنوز نتوانستیم بین خودمان و دیگران قضاوت درستی بکنیم، چگونه ممکن است بتوانیم مسند قضاوت بین مردم را بر عهده بگیریم. بسیار خوب، پس این هم نکته ای است که از این فراز دوم فهمیده میشه. علاوه بر این مطلب دیگری که از این فراز فهمیده می شود آن است که حضرت می فرماید باید از فرائض و سنن الهی تبعیت کنی که هیچ کس سعادتمند نمی شود مگر با پیروی از آنها. می فرماید طاعت الهی را باید بر هر چیزی مقدم بداری. این هم اشاره است به یک مطلبی که خود امیرالمؤمنین علیه السلام با تعبیر دیگری در حکمت 165 نهج البلاغه آن را بیان فرموده. فرموده است لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. از هیچ کس در راستای اسیان و نافرمانی خداوند نباید اطاعت کرد. بنابراین اطاعت الهی بر هر چیز دیگری باید مقدم باشد. ایثار طاعته همان است که امیرالمؤمنین با یک بیان دیگری در حکمت 165 نهج البلاغه فرموده است که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. بسیار خوب، به این ترتیب ما از این فراز دوم می‌بینیم که نکات دیگری هم فهمیده می‌شود. چقدر این کلمات برکت دارد، چقدر دقت دارد، چقدر عمیق و پرمحتواست و چقدر با تأمل کردن می‌توانیم به نکات جالبی پی ببریم. اینها نکاتی است که اگر رعایت نشود اثری بر سخنان ما در دعوت کردن مردم به سوی تعالیم دینی مترتب نخواهد شد. این خیلی نکته مهمیه، این را نباید دست کم گرفت. به عبارت دیگر بر اساس این قسمت از فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در همین فراز دوم ما باید یک سیاست گذاری کلان در جامعه اسلامی داشته باشیم. اون سیاست گذاری کلان چیست؟ این است که بیش از آن که به تبلیغات لسانی اهمیت بدهیم، بیش از آن که به سخنرانی اهمیت بدهیم، بیش از آن که به تعلیم مردم از راه گفتار اهمیت بدهیم، به قول امروزی ها بیش از آن که گفتار درمانی بکنیم، بیاییم در عمل به اصلاح امور مردم بپردازیم. در عمل اصلاح کردن امور مردم لازمش این است در مرحله اول مسئولین حکومتی پایبند به موازین دینی باشند، در مورد تخلفات آنها به شدت برخورد بشود، چون تخلف آنها مانند تخلف دیگران نیست، بلکه این تخلف یک آثار زیانبار وسیعی در جامعه دارد، چون مردم را نسبت به اسلام و حکومت اسلامی بدبین می کند، عقیده اونها را تضعیف می کند. خب این خیلی نکته مهمی است. سیاست گذاری های ما را در امور تبلیغی ملاحظه بفرمایید. در پاره از موارد ما میبینیم مسئولینی که امور فرهنگی کشور را اداره میکنند، بیش از هر چیزی میخواهند از طریق زبان و گفتار به اصلاح فرهنگ مردم بپردازند. واضحه که این کارها نتیجه بسیار ضعیفی خواهد داشت، چنان که ما شاهد این مسئله هستیم. آمارهای نگران کننده ای که خود مسئولین حکومتی ارائه می دهند نشان دهنده همین مطلب هست. بالا رفتن آمار طلاق، طلاقهای واقعی، بالا رفتن آمارهای طلاق عاطفی. با کمال تأسف تأسیس مراکزی برای نگه داشتن زنان فاسد، مراکزی که بیشترین مراجعه به آن مراکز از ناحیه مردان متأهل صورت می گیرد. برخی از دستگاه های دولتی چنین مراکزی را تأسیس کرده اند و زیر نظر دارند. اینها واقعا نگران کننده است. اینها مصادیق واضح همان هجوم فرهنگی است، همان تهاجم فرهنگی است که مقام معظم رهبری هم بارها ما را نسبت به اونها تذکر داده اند. این تذکرات باید جدی گرفته بشود، جدی در عمل، نه جدی در گفتار. در یک قسمت از این فراز دوم که در جلسه پیش راجع به اون مفصل صحبت کردیم، امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید اتباع ما امر بهی فی کتابه من فرائضه و سننه. کلمه فرائض و سنن را در کنار هم ذکر می‌فرماید. ظاهر این تعبیر آن است که منظور از سنن مستحبات است که در کنار فرائض به معنای واجبات آمده، و این مستحبات و واجبات هر دو ضمیرش برمیگردد به خداوند. اتباع ما امر، یعنی امر الله بهی فی کتابهی من فرائضهی و سننه. فرائض الهی، سنن الهی که در کتاب الهی خداوند آنها را بیان کرده است. و در این مورد عرض کردیم که آیا تبعیت از سنن هم واجب است، تبعیت از مستحبات هم واجب است یا نه. دو تا احتمال را ذکر کردیم و احتمال دوم را درست دانستیم. احتمال اول این بود که تبعیت از هر موضوعی به تناسب آن موضوع باید باشد، اتباع و کل شیء به حسبه، بنابراین اتباع از واجبات باید واجب باشد و اتباع از مستحبات مستحب. و احتمال دوم هم این بود که در مورد حاکمان به تناسب جایگاهی که دارند یک سلسله از مستحبات تبدیل به، و شواهدی هم برای همین منظور آوردیم و احتمال دوم را تقویت کردیم. خب در جلسه امروز میخواهم اضافه بکنم مطلبی را در این مورد که برخی از بزرگان مانند شیخنا الاستاد حفظه الله حضرت آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر نهج البلاغه در پیام امام امیرالمؤمنین علیه السلام مطابق چاپهای قبل چاپ 15 جلدی در جلد 10 صفحه 366 در تفسیر کلمه سنن 3 احتمال را بیان کردند: من فرائضه و سننه. در تفسیر کلمه سنن 3 احتمال را بیان فرمودند. احتمال اول همون مستحبات است که ما هم بر همین اساس این عبارت را معنا کردیم. احتمال دوم آن است که سنن به معنای احکام و واجباتی که در کلام پیامبر آمده است باشد. سنن به معنای احکام و واجباتی باشد که در کلام پیامبر آمده، و فرائض به معنای واجباتی باشد که در قرآن آمده. امر بهی فی کتابهی من فرائضهی و سننه. فرائض واجباتی باشد که در قرآن آمده و سنن واجباتی باشد که در کلام پیامبر آمده. این احتمال دوم با کمال تواضع و ادب عرض میکنیم که خلاف ظاهر عبارت است، چون در ظاهر عبارت حضرت فرموده اتباع ما امر بهی فی کتابه، یعنی ما امر الله بهی فی کتابه، فی کتاب الله. من بیانی است، آنچه خداوند در کتاب خود بیان کرده من فرائضهی و سننه. قسمتش فرائض است، قسمتش هم سنن است. بنابراین این که ما سنن را به معنای احکام و واجباتی بدانیم که در کتاب الله نیامده بلکه در کلام پیامبر آمده، این خلاف ظاهر عبارت است. احتمال سومی که شیخنا الاستاذ حفظه الله بیان فرموده این است که اشاره باشد به واجباتی که در درجه دوم اهمیت قرار دارد. کلمه سنن اشاره باشد به واجباتی که در درجه دوم اهمیت قرار دارد. در نقطه مقابل فرائض، فرائض واجباتی است که در درجه اول اهمیت قرار دارد. خب این احتمال اگرچه فی حد نفسه اشکالی نداره، لکن پذیرش این احتمال با توجه به کلمه سنن و تقابل سنن و فرائض قرینه نیاز دارد. یه قرینه‌ای باید در کار باشد که ما بگیم سنن اینجا با اینکه در کنار فرائض آمده به معنای مستحبات به کار نرفته، بلکه به معنای واجباتی که در درجه دوم اهمیت قرار دارند به کار رفته. چنین قرینه‌ای علی ظاهر در عبارت دیده نمی شود. بنابراین مطرح کردن این احتمال نیازمند وجود قرینه است، در حالی که چنین قرینه‌ای به نظر ما در عبارت دیده نمی شود. عرض می کنم که گویا شیخنا الاستاذ حفظه الله این احتمالات را از کلام برخی علمای پیشین استفاده کردند. البته در کتاب پیام امام امیرالمومنین علیه السلام مأخذی برای این احتمالات مطرح نشده. معذالک شبیه این سخن را، نه دقیقا همین سخن، شبیه این سخن را می توانیم در کلام مرحوم علامه مجلسی ببینیم. مرحوم علامه مجلسی در شرحی که بر کتاب کافی دارد به نام مرآت العقول، در جلد 11 مرآت العقول صفحه 109 که در این قسمت به شرح اولین حدیث باب الکفر از کتاب کافی پرداخته، احتمالاتی را درباره معنای فرائض و سنن ذکر کرده. پس ما ابتداءً خود حدیث اول باب الکفر کافی را قرائت می‌کنیم و بعد احتمالات مرحوم علامه مجلسی را عرض می‌کنیم. در کتاب کافی مطابق چاپ اسلامیه جلد 2 صفحه 383، همون چاپی که ما معمولا از اون چاپ نقل میکنیم، به صورت 8 جلدی کتاب کافی را منتشر کرده، نه چاپ دارالحدیث. در چاپ دارالحدیث این مطلب در صفحه 137 جلد 4 کافی آمده. خب پس در باب الکفر حدیث اول، عن داود ابن کثیر الرقی قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام سنن رسول الله صلی الله علیه و آله کفرائض الله عز و جل. داود ابن کثیر الرقی میگوید من از امام صادق علیه السلام پرسیدم آیا سنت های رسول خدا مانند فرائض خداوند است؟ یعنی از سنت های رسول خدا هم باید اطاعت کنیم همانطور که از فرائض الهی اطاعت می کنیم. امام صادق علیه السلام در پاسخ اینجور فرمود ان الله عز و جل فرض فرائض موجبات على العباد، ان الله عز وجل فرض فرائض موجبات على العباد. خداوند متعال یک فرائض واجبی را بر بندگان مقدر و مقرر داشته است. فمن ترک فریضة من الموجبات فلم يعمل بها و جحدها کان کافرا. پس هر کسی که از این فرائض واجب را ترک بکند و به آن عمل نکند و جحدها و انکار کند آن را، کان کافرا، در این صورت کافر خواهد شد. و امر الله به امور کلها حسنتون. سپس اضافه کرده است امام صادق علیه السلام، فرموده خداوند امر کرده، دستور داده به اموری که تمام آن امور پسندیده است. فلیس من ترک بعد ما امر الله عز و جل بهی عباده من الطاعت به کافر. پس اگر کسی برخی از آنچه که خداوند به آن امر کرده است برخی از آنها را ترک بکند، کافر نیست. در جمله قبل فرمودند که کسی که واجبی از واجبات را ترک بکند و آن را انکار کند، در این صورت کافر است. در این جمله بعدی فرمودند که اگر کسی صرفاً ترک بکند بعضی از اموری را که خداوند با آنها امر کرده، کافر نمی شود چنین کسی. بله خب معصیت کار می شود ولی کافر نمی شود. ولکنه تارکن للفضل منقوص من الخیر، لکن چنین کسی که بعضی از اموری را که خداوند به آن دستور داده ترک کرده، در واقع یک فضیلتی را ترک کرده و منقوص من الخیر و از خیر کم گذاشته است، نصیب او از خیر کم خواهد بود. خب این روایت یه نسخه بدل هم دارد در این جمله آخری که خواندیم، و امر الله به امور کلها حسنتون، در یک نسخه به جای امر الله امر رسول الله آمده. امر الله گفته شده امر رسول الله به امور کلها حسنه. در شرح و تفسیر این روایت مرحوم علامه مجلسی، یعنی مرحوم علامه مجلسی دوم که وقتی علامه مجلسی گفته میشه ناظر به همین بزرگوار است، پدر این بزرگوار هم از علمای بزرگ است و صاحب کتابهای فراوان، لکن وقتی از علامه مجلسی اول میخواهیم سخن بگوییم، یک قید اول را هم معمولا براش ذکر میکنیم تا اینکه معلوم باشد سخن ما ناظر به چه کسیه. علامه مجلسی علل اطلاق که گفته میشه ناظر به مرحوم علامه مولا محمد باقر مجلسی است. مرحوم علامه مولا محمد باقر مجلسی که صاحب کتاب ارزشمند مرآت العقول است در شرح کافی، و پدر این بزرگوار مرحوم علامه مولا محمد تقی مجلسی است که اون بزرگوار هم کتاب‌های فراوانی دارد، از جمله کتاب روضة المتقین در شرح کتاب من لا یحضر، و همینطور لوامع صاحب قرانی شرح فارسی است که مرحوم مولا محمد تقی مجلسی بر کتاب من لا یحضر نوشته. به هر حال مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول جلد 11 صفحه 109 در تفسیر کلمه فرائض و سنن احتمالاتی را ذکر کرده. یک، فرائض به معنای مطلق واجبات است و سنن به معنای مطلق مستحبات. معمولا در سایر موارد هم فرائض و سنن به همین صورت معنا میشه، مگر جایی که قرینه‌ای در کار باشد یا نتوانیم معنای درستی برای روایت پیدا بکنیم مگر با یک تأویل و تفسیر دیگری از فرائض و سنن. احتمال دوم، فرائض یعنی ما ظهر وجوبه من ظاهر القرآن. فرائض اون واجباتی هستند که از ظاهر قرآن فهمیده می شوند، و سنن اعم است از واجبات و مستحبات. این احتمال دوم. احتمال سوم، فرائض ما ثبت وجوبه من الدین ضرورتا. فرائض عبارت است از اون واجباتی که وجوبشان ضروری دین است. ضروری دین یعنی جزء لا ینفک از دین، جزء انفکاک ناپذیر از دین. ما ثبت وجوبه من الدین ضرورتا. و سنن غیر این معناست، یا بفرمایید به احتمال دیگری که خود مرحوم علامه مجلسی ذکر کرده، سنن به معنای مندوبات آمده. پس در این احتمال سوم در واقع برای سنن دو معنا ارائه می دهد. یکی این که سنن غیر از اون واجبات ضروری باشد. غیر از اون واجبات ضروری یعنی واجبات دیگری را هم در بر می گیرد که وجوبشان ضروری دین نیست. و یا اینکه بگوییم که سنن به معنای مستحبات است. و احتمال آخر اینکه بگوییم فریضه که جمعش می شود فرائض، شامل واجبات اصولیه و فروعیه هست، واجباتی در اصول دین و واجباتی در فروع دین، هر دو را شامل میشه. اما سنن به چه معناست؟ دیگه نفرمودن که سنن در این احتمال آخر به چه معناست، ولی خب ظاهرا باید این طور باشه که وقتی در این احتمال آخر گفتیم فریضه هم شامل واجبات اصولی می شود و هم واجبات فروعی، لابد سنن را باید به معنای مستحبات بدانیم. خب لا یخفا که برخی از این احتمالاتی که مرحوم علامه مجلسی ذکر کرده فقط برای آن است که بتواند یک معنای درستی را برای این حدیث اول باب الکفر ارائه بدهد. یعنی ممکن است برخی از این احتمالات با ظاهر تعبیر فرائض و سنن سازگار نباشد، بلکه به این منظور ارائه شده که با اون احتمال معنای درستی یا درستری را میتوان برای حدیث اول ارائه داد. و علی کل، معنای این حدیث اول با مشکل روبرو هست، کما صرح العلامة المجلسی به قوله و علی ای حال، هذا کلام العلامة المجلسی، و علی ای حال تطبیقه، ای تطبیق هذا الحديث، تطبیقه علی ما یوافق آراء المتکلمین او سایر الاخبار لا یخلو من اشکال. حدیث اول تطبیق دادنش بر آراء متکلمین امامیه و معنا کردنش به گونه‌ای که با سایر روایات هم سازگار باشد خالی از اشکال نیست. میخوام این نکته را توجه بدم به فضلای محترم که پاره از این احتمالاتی که مرحوم علامه مجلسی در اینجا بیان فرموده نه از این باب است که از ظاهر کلمه فرائض و سنن فهمیده بشود، بلکه از این باب است که تلاشی است، محاولتون لإراءت معنا مستقيم لهذا الحديث لكي يوافق معنى هذا الحديث سائر الأخبار ويوافق آراء المتكلمين الإمامية. بإن منظور برخي از این احتمالات را بیان فرمودند. بنابراین آنچه که ما قبلا عرض کردیم به قوت خود باقی است، مبنی بر اینکه در کلام امیرالمومنین علیه السلام در فراز دوم عهدنامه مالک اشتر ظاهرا سنن که در نقطه مقابل فرائض قرار گرفته به معنای مستحبات است، و اون هم سننی که در کتاب الله آمده، همونطور که فرائض هم در کتاب الله آمده، چون قبلش حضرت فرموده است اتباع ما امر بهی، یعنی امر الله بهی فی کتابهی من فرائضهی و سننه، الفرائض المذکوره فی کتاب الله و سنن المذکوره ایضا فی کتاب الله. منظور این است، و لذا اون تفسیری هم که ما ارائه دادیم اون هم به قوت خودش باقی است، مبنی بر این که عرض کردیم پاره ای از مستحبات برای حاکمان واجب می شود، البته با اون تفصیلی که بیان کردیم، هر چقدر مقام اون حاکم بالاتر باشد امور بیشتری بر او واجب می گردد، ولذا حاکم اعلا اموری برش واجب خواهد بود که بر فرمانداری که در رتبه پایین تر از او قرار دارد واجب نمی باشد. پس به این ترتیب این احتمالات در باب فرائض و سنن را هم بررسی کردیم و دیدگاه‌های مختلف را هم ملاحظه فرمودید که عرض کردیم. ان شاء الله دنباله بحث در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.